En écos. En écos. En écos.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادامه تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان افغانستان، و نگرانی یعقوب مجاهد از همکاری اسبای پاکستانی و تاجیکستانی با داعش در افغانستان. اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله تروریست ها از داخل افغانستان بر یک پسته مرزی این کشور یک عسکر کشته شده است. این حمله در منطقه اسپینوالم ولسوالی وزیرستان شمالی رخ داده است. اکسپرس تریبون به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان نوشته است که نیروهای اردوی پاکستان و مهاجمان پاسخ مؤثر داده و خسارات قابل توجهی به آنان وارد کرده اند. اردوی پاکستان گفته است یک عسکر 31 ساله در جریان درگیری با مهاجمان زخمی و سپس جان باخته است. اکسپرس تریبون به نقل از اردوی پاکستان نوشته است که در یک رویداد دیگر 3 تروریست که قصد نفوذ به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در منطقه بتوار باجور را داشتند، شناسایی و در جریان درگیری کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور انبار قابل توجهی از سلاح، مهمات و مواد منفجره این تروریستان را هم کشف کردند. روابط عمومی بین سرویس اردوی پاکستان در اعلامیه خود گفته است که طالبان به وعده خود برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی عمل کنند. در این اعلامیه افزوده شده که پاکستان پیوسته از طالبان خواسته است که مدیریت مرزی را در سمت مرز خود تقویت کنند. تاکنون اما مقامات طالبان در این زمینه اظهار نظری نکردند. در همین حال جمعیت علمای اسلام در پاکستان امروز از حمله به کاروان حامل رهبر این حزب خبر داد، اما تاکید کرد که مولانا فضل الرحمن آسیبی ندیده است. بر اساس اعلام منابع خبری، حادثه زمانی رخ داد که مولانا فضل الرحمن هین عبور از شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. خبرهای اولیه حاکی از فیر متناوب به کاروان موتوری رهبر جمعیت علمای اسلام دارد. سخنگوی جمعیت علمای اسلام شاخه فضل در این خصوص اعلام کرد مولانا فضل الرحمن از فیر وحشتناک مهاجمان جان سالم به در برد. وی اخیراً از سوی گروهک تروریستی داعش هم تهدید شده است. تا کنون چندین بار گفته بودیم که اوضاع امنیتی برای وی مناسب نیست. این در حالی است که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان قرار است در روزهای آینده به دعوت مقامات طالبان در افغانستان به این کشور سفر کند. در مورد هدف از سفر قریب الوقوع مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل، همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که قرار است چهارشنبه هفته جاری هیئتی از علمای پاکستان با ریاست فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای این کشور به کابل سفر کند، و گفتند که وزارت داخله و خارجه حکومت طالبان این دیدار را نهایی کرده و تمرکز آن بر رسیدگی به موضوع گروه تحریک طالبان پاکستانی و حل تنش میان اسلام آباد و کابل است. رسانه های پاکستانی همچنان گزارش دادند که علمای پاکستان با رهبری فضل الرحمن قرار است با نمایندگان TTP و گفتگوها بپردازند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگید.
بدان مولانا فضل الرحمن یک وسیله بانر ساختن پاکستان و خود آیسای و نظامی ها که بخاطر ایجاد روابط و بخاطر TTP ایره با افغانستان روا میکنه، چون در افغانستان طالبا سیاست مذهبی داره، یک روحانی رو برشان روا میکنه، شاید خواستار روابط خوبه باشن، میخواه روابط ایجاد کنن و همچنان به جهان هم نشان میده که مسئله توریسم و این مسئله در افغانستان است و ما یک روحانی روان کردیم که از پیشان خواهش کنه و قرض نگیره و مرتکب اعمال توریستی در پاکستان نشه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد اکرم معرفی بر این باورند که سفر علمای پاکستان بر ریاست مولانا فضل الرحمن به کابل می تواند به تقویت و عادی سازی روابط میان کابل و اسلام آباد مؤثر باشد.
با توجه به ماهیت دینی حکومت افغانستان و با توجه به پیشینه بسیار گسترده ای از روابطی که میان تحریک اسلامی طالبان و گروه های اسلامی پاکستان بخصوص جمعیت علمای پاکستان وجود داشته، احتمال این وجود دارد که میانجیگری رهبران جمعیت علمای پاکستان بخصوص شخص فضل الرحمن بتواند در بهبودی روابط و فروکش کردن تنش‌های میان پاکستان و افغانستان کمک بکند.
هرچند مقامات حکومت طالبان تا کنون در مورد سفر هیئت علمای پاکستانی به کابل چیزی نگفتند، اما اوایل ماه گذشته از مولانا فضل الرحمن خواسته بودند که به کابل سفر کند تا جلوی تبلیغات علیه حکومت طالبان را بگیرد و فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد را تقویت کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله آرش یقین بر این باورند که سفر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان به افغانستان جنبه انتخاباتی دارد و برای حل چالش ها میان افغانستان و پاکستان کارساز نخواهد بود.
مجموعه تاریخی روابط پاکستان با افغانستان و برخورد سیاسیون افغان و رهبران افغان با پاکستان ببینیم. از طرف پاکستان ببینیم، در همین هفته که آقای فضل الرحمن به کابل میاید، وقتی است که اعضای کابینه آقای کاکر با زبان بسیار تند با طالبان صحبت میکنند، رئیس ارتش پاکستان به واشنگتن آمد و گویا یکی از بحث موضوعش بحث شکایت از افغانستان و ناامنیای که طالبا به نوعی به منافع ملی پاکستان درست کردن. بس با تی تی پی هم همچنان است. آنها از یک طرف زبان تند استفاده میکنند، از طرف دیگه کسر میفرستند که بیاید گویا با دروازه گفتگو رو بسته نکنم. من فکر میکنم که آمدن آقای فضل الرحمن بیشتر یک مسائل انتخاباتی برای خودش است. فراموش نکنیم آقای فضل الرحمن در کنار ازی که یک رهبر علمای پاکستان است و گویا نفوذ مذهبی داره، فراموش نکنیم که در سال 2020 گروه حزب پی دی ام یا به حساب مو حزب دموکراتیک حرکت دموکراتیک پاکستان ایجاد کرد که گویا آقای عمران خان سرنگون کرد و گویا دولتی که بعضی آماد آقای شریف از حزب از او بود، نماینده از او بود. در ماه فوریه و مارچ بعدی در انتخابات از در پاکستان و گویا فضل الرحمن هم رئیس همو حزب یک دستاورد میخواه داشته باشد.
این در حالی است که پاکستان همواره مدعی شده که حکومت طالبان در افغانستان به طالبان پاکستانی پناه داده است و این گروه حملات خود را علیه دولت پاکستان از خاک افغانستان سازماندهی میکند، اما حکومت طالبان این گفته ها را بی بنیاد خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بر اساس تفاهم صورت گرفته در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دوقارون، محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان لغو شد. جعفر شاهامد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران، اعلام کرد که محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان از مرز اسلام قلعه هرات لغو شد. و یفسود این تفاهم در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دوقارون صورت گرفت. شاهامد ادامه داد: در این نشست دو جانبه مقرر شد محدودیت 20 روزه ایجاد شده برای تردد ناوگان باری ایرانی به هرات و اسلام قلعه افغانستان که سبب نارضایتی شدید رانندگان ایرانی شده بود به صورت فوری رفع شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران ادامه داد: همچنین با موافقت طرفین و در راستای افزایش تردد ناوگان در دو سوی مرز، مقرر شد گذرگاه دوقارون اسلام قلعه ساعت 7 صبح تا 11 شب فعالیت داشته باشد. وی خاطر نشان کرد در ادامه بر ضرورت تفکیک مسیر مسافری پیاده از مسیر ناوگان تجاری در اسلام قلعه افغانستان مشابه اقدامات در حال اجرا در پایانه مرزی دوقارون تاکید شد و طرف افغانستانی متعهد به انجام اقدامات لازم با همکاری طرف ایرانی گردید. نشست اقتصادی نمایندگان طالبان و جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مرز دوقارون برگزار شد. در این نشست برخی از مشکلات گمرکی و چالش‌های دریوران دو کشور بررسی شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود گفت که اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکان‌های عمومی در افغانستان دست داشتند. و افزود که شمار زیادی از اتباع این دو کشور در عملیات نیروهای امنیتی کشته و شماری هم بازداشت شدند. مولا محمد یعقوب مجاهد افسود در درجه دوم در تنظیم بسیاری از حملات در افغانستان اتباع پاکستانی هم دست داشتند. محمد یعقوب مجاهد افسود است که در مدت 12 ماه گذشته ده‌ها شهروند تاجیکستانی با اتهامات مختلف از سوی طالبان کشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند.
بعد از پایان اشغال و فساد تقریبا همه سرکوب شده اند. شبکه های عملیاتیشان از بین رفته، رهبران و طراحان حمله های خونین و مسئولین شبکه های تخریبی آنان یا کشته شده و یا بازداشت شده اند. پا افغانستان که داعشان و دا وجود او فعالیتون و پاره چی کمی لمبالغه دکی ارزیابی احصائیه او ارقام ورکول کیجی دا ټول د هغو کاذب اطلاعات په اساس دي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه. اصلا دا پروژه په افغانستان کې هیڅ ریشه او نتیجه نه لري. د دې پروژې جوړونکي او تمویلونکي نور باید دا حقیقت درک کړي. وخت د اسلامي امارت له رسیدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول سوي.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه تاکید کرد که در طول یک سال گذشته حکومت طالبان بسیاری از فتنه‌گران و دزدهای مسلح را توقیف کرده است.
برای اخراج افراد مفسد از صف امارت اسلامی در 12 ماه گذشته بسیار زیاد کار صورت گرفته است. افرادی که با مهارت های خاص در صف امارت اسلامی جابجا شده بودند و سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان دولت و رعیت می شدند اخراج شده و بالای کسانی که هنوز باقی ماندند کار جریان دارد. امارت اسلامی متعهد است که در صف خود کسانی را اجازه ندهد که سبب آزار و اذیت مردم و رعیت می شوند. بر علاوه اختطاف گران، باندهای اجرتی و دزدان مسلح که در دوران اشغال و فساد به میان آمده بودند از سوی زورمندان اداره قبلی بر ضد حریفانشان استفاده می شدند از بین رفتند. در 12 ماه صدها تن از دزدان مسلح و غیر مسلح بازداشت و یک تعداد آنان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. در مقایسه با 12 ماه گذشته گراف سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه با گونه چشمگیری کاهش یافته است.
بله عزیزان شنونده، اظهارات محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان رو شنیدیم که روز گذشته در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود بیان داشت. بخش مهم سخنان وی در مورد حضور اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکان‌های عمومی در افغانستان اختصاص داشت. اما میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی حکومت اسبق افغانستان، طی گفتگوی با یکی از رسانه‌های افغانستان ضمن تأیید حضور اتباع پاکستانی و تاجیکستانی در افغانستان میگوید که حکومت طالبان باید زمینه بازگشت این افراد را به کشورهایشان فراهم کنند.
چه اتباعی خارجی که در چی در دوران جهاد افغانستان بوده یا چی در دورانی که ظهور طالبا بوده در افغانستان وجود دارن و حضور دارن، اینا در اولویت خود قرار بتن با کشورهای مربوطی از اینا گفتگو را آغاز بکنن، تضمین حیاتی از جا گرفته شود، تکلیفی از جا روشن شود، اینا با کشورهایشان برگشتانده شود. این اتباعی خارجی در مجموع کسایی هستند که هم در افغانستان تذکیره گرفتن، هم پاسپورت گرفتن و هم در افغانستان زندگی میکنن، در وزیر اکبر خان هم زندگی میکنن، در قندوز و بغلان و در دشت آبدان و در دشت ارچی و بدخشان و هر جای زندگی. امروز تکنولوژی هست، مطبوعات هست، هیچ چیز باقی نمیمونه. اینا اگر به حساب در افغانستان هم قدر وقت بودن، باید من بعد یک فضای رگاهی را باز کنه امارت اسلامی که اینا را به کشورهایشان روان بکنه که اینا تضمین حیات میخوان، هر چیزی که میخوان اگرها را بر ازیا باز بکنه. گپی دومی که هست اینا حکومت کردن به عنوان حاکمیت توجیه نکنن، به عنوان ارائه خدمات توجیه کنن. میگه مومن ار بر مسند قدرت نشست، میشود بر زیر دستان زیر دست. ما تا به اکنونه هر کسی ره که مثلا در افغانستان تفنگ به دست باشه یا طالب باشه یا هر کسی که بوده یا در گذشته هم به عنوان حاکمیت کوشش کرده که تحکم بکنه.
میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله حکومت اسبق افغانستان در مورد آن بخش از اظهارات محمد یعقوب مجاهد در خصوص مبارزه با فساد و ایجاد امنیت در افغانستان همچنین گفت.
طالب ها معایب خود را هم دارن، محاسن خود را هم دارن. البته آنچه که مربوط به محاسن می بود، گمو به قول شاعر کس نگوید که دوغ من ترش است، لیک رندان چشیده می گیرم. بناهن جنبه محاسن را خیلی بگونه اغراق و غلو ایراه کردن و جنبه معایب را ذکر نکردن. جنبه معایب امی هست که وقتی که در افغانستان از لحاظ تاریخی ما مراجعه میکنیم به نظام ها، در مجموع مدارک و شواهد زیادی در اختیار است که ما در مجموع خودآگاه و یا ناخودآگاه ناقل استراتژی شرق به طرف غرب یا غرب به طرف شرق بوده ایم، که این مورد در نتیجه یک خودباوری و ملت باوری و خدا باوری میتونه برطرف شود. در اجراءات یک جانبه طوری که سکون و آرامش فکری و آسایش فکری در وجود ملت نباشد، به گونه ای که در زندان یک کسی بسیار امنیت خوب داره، به این گونه آدم میتونه که بگویه که امنیت بسیار خوب است. من طرفدار هستم جزای قدرت از بین رفته خیلی خوب شده. من طرفداری از این هستم که مثلا افراد و اشخاصی که در طول 20 سال اخیر در افغانستان بودن، به فساد آلوده بودن، اینا گلمشان برچیده شده. اما ما باید به طرف راه های برویم که ملت افغانستان دارای صلح و ثبات دائمی باشد. ما باید یک قانون اساسی داشته باشیم، ما باید یک نهادهای ثلاثه داشته باشیم، ما باید پارلمان داشته باشیم، ارگان مقننه داشته باشیم، دقیق و علمی باید تنظیم بکنیم، ما باید عدالت اجتماعی را در افغانستان چنان کنیم که تحصیل یافته های علوم طبیعی باید به عنوان متخصصین رو در رؤوس قرار داشته باشند.
خب عزیزان شنونده، همان گونه که اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان را هم شنیدید، یکی از موضوعات مهمی که وی مطرح کرد این بود که اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکانهای عمومی در افغانستان دست داشتن. اما این اظهارات در حالی مطرح میشه که کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان و پاکستان همواره از حضور گروههای تروریستی در افغانستان تحت تسلط طالبان ابراز نگرانی کردند. در رابطه با همین موضوع و این تناقض‌ها همکارم آقای رحمت الله سروری گفتگوی داشته با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی.
خب وارد کردن اتهامات یکی و دیگر مسئله نو نیست، خصوصا کشورهایی که طرف مقابل مورد حمله قرار میتن و گفته میشه که اینا برای تروریست‌ها کمک میکنن، بالمقابل اینا مسئله را مندازن به گردن خود این کشورهایی که اینا را محکوم میسازن و متهم میسازن به این موضوع. بنابراین اینا هر کدامشان حق دارن، به خاطر از اینکه در تمام کشورها مسئله تروریسم خصوصا در کشورهای همسایه افغانستان وجود داشته و داره. بنابراین این هم خالی از حقیقت نیست که یک تعداد از اتباع کشورهای منطقه در این عرصه فعال هستند و هر کس که چیزی میگه با آدرس کشور دیگه تا اندازه حقیقت داره و این که استفاده میشه از اتباع کشورهای گوناگون و خصوصا مردم فقیر با دادن پول یا امتیازات برشان و در طول 20 سال حضور امریکا ما شاهد این موضوع بودیم که از تمام اتباع کشور از چچنی ها و حتی از کشورهای دورتر از کشورهای عربی در اینجا می آمدن و دست به اعمال تروریستی می زدن و بیچاری افنار هم وجود داشت. حتی از زمان قبل از این وقت حضور شوروی در افغانستان بود اونا متهم می ساختن کشورهای مختلف که توسط غربی ها یا تسلیح و تجهیز می شن، تمویل می شن و با مهات تروریستی و چریکی دست می زنن. حال همین قضیه همچنان ادامه داره با وجود که کم شده به تناسب سالهای گذشته، ولی باز هم وجود داره و اینا اتهامات بالا یک دیگه وارد می کنن که حتما اسناد در دست دارن که یک دیگه را متهم می شوند.
جناب فانوس، یک تحلیلی بین برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی رایج هست مبنی بر این که آدرسی به نام داعش در داخل افغانستان یک آدرس مبهم هست. اصولا ما داعش را در داخل افغانستان نداریم، بلکه طالبان میخواین که از این طریق اتفاقاتی را که داخل افغانستان میفته به گردن یک گروه موهومی به نام داعش بندازن. نظر شما در ارتباط چی است؟
اصلا این عملات مسلحانه است، چی تروریستی چی غیر تروریستی، همیشه مبهم بوده و مبهم خواهد بود، به خاطر از اینکه اینا کوشش میکنن فقط نام تغییر بدن. ما شاهد حضور القاعده و بعدم طالبان و فعلا طالبان پاکستان، طالبان افغانستان و همچنان همو ایدئولوژی که به دست همه به صورت یکسان وجود داره، اینا دست به حمله میزنن و گویا دشمنان خود از بین میبرن. به هر صورت به یک سرمایه گذاری بودن این شکل نیست و کشورهای مختلف از این برابرداری کردن، حال هم یک وسیله فقط تغییر نام میدن، به خاطر از اینکه وقتی یک گروه که آمد در اینجا مسئول شد طبعاً و دیگر دست به عملات تروریستی خود نمیزنند و وقتی اینا اتهام وارد میکنند دوباره همو اتهام برمیزنند خودشان، همو مسئله بومرانگ از تبلیغ که تیر را که پرتاب میکنند یا همو ضربه را که پرتاب میکنند دوباره به طرف خودشان برمیگردند و از نظر تبلیغاتی هم نیروهای متخاصم ناگزیر هستند که این را بزرگ نمایی بکنند علیه یکی دیگر. همونطور که شما شاهد هستید که آمریکایی ها همه کسانی را که برزدشان دست به حملای چریکی می زدن بویا تروریست خطاب می کردن، در حالی که با همی کسان اینا ششتن، اینا مذاکره کردن، تفاهم کردن و بالاخره دولت تسلیم دادن و خودشان جا خالی کردن و هنوز هم این اتهامات وارد می کنن. من فکر می کنم مال مسخره خواست بود که ما به گفت تبلیغات غربی یا بعض تبلیغات یکی را علیه دیگه کاملا متهم فکر کنیم یا ای که کاملا حرفای تبلیغاتی رو درست فکر کنیم. یا اگر به تبلیغاتی هست اونا بزرگ نمایی میکنن، طبعا توریست ها یا کسایی که همه توریستی میکنن طبعا انسان هستن و بلاخره از یک کشور هستن، اما مهمی است که اینا را کی تسلیم میکنه، این سرمایه بزرگ کی در اختیار از یک قرار میده، این سلاح مدرش کی در اختیار از یک قرار میده و بلاخره سازماندهی از کجا صورت میگیره. ما در طول 40 سال این ضربه را خوردیم و از این درد کشیدیم، رنج کشیدیم و حتی خود آمریکایی ها با وجودی که ادعا میکردن که کشور ما دیوارهای مستحکم داره، ولی ما دیدیم که حمله تروریستی بزرگترین حمله در نیویورک صورت گرفت، بر مرکز تجارتی خود آمریکا صورت گرفت، در حالی که بدون حضور داشت بعض نهادهایی که در داخل آمریکا باشه این غیر ممکن است. ولی اینا به هر صورت اتهامهایی را در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان و همسایه هایش وارد کردن و چون تبلیغاتشان بسیار قوی است، حتی در این اواخر شما شاید شاهد صحبت های پوتین بوده باشین که گفت ما قوی هستیم ولی تبلیغات غرب قوی تره.
آیه فانوس، با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان افغانستان و پاکستان وجود داره و اتهام‌هایی که این دوتا کشور دارن به همدیگه میزنن، چقدر این احتمال مطرح هست که پاکستانی‌ها گروه‌های تروریستی را در داخل افغانستان فعال کرده باشن، اینا را تمویل بکنن برای که طالبان را دچار چالش بکنن؟
خب تا اندازه امور رقمی که پیشتر گفتم برای شما، ادعای اکثراً توسط کشورهایی که صورت میگیره تا یک اندازه راست است، ولی بزرگ نمایی میشه. باز هم در مورد پاکستان و افغانستان هیچ بعید نیست که اینا چنین کارهایی را انجام میتن، ولی نمیخواهند که به صورت روشن واضح بسازند که گویا این گروه خاص را اینا تمویل میکنند، در حالی که از گذشته‌های دور گفته میشد که تمام گروه سیاسی، حتی گروه های مسلح در پاکستان شکل میگیره برای افغانستان و علی منطقه. اما پاکستان به حد نیست که به تنهایی خود اینا رو تمویل بکنه. پاکستان هم از جمله کشورهایی بود که بسیار برابرداری کرد از کشتار افغان ها، از سرمایه گذاری غرب در برابر اتحاد شوروی و اکتوال هم شاید کشورهای متخاصم در کمین باشند تا برای آمریکا هم مانعی ایجاد بکنن، تا آمریکا نتونه دوباره در افغانستان جای پای باز بکنه. اما در غیر از اون، مثل که شما شاهد هستین، شورای امنیت قطعنامه را حتما در پشت پرده فیصله کرده که باید در افغانستان یک دولت باشه که مسئول تر باشه به نظر از اونا گویا، و امو قرارداد دوحه را تجدید بکنه، در حالی که امارت اسلامی افغانستان رد میکنه و میگه که اینا بدون مشوره ما چنین کارهایی را کردن و فیصله‌نامه‌ای را صادر کردن. از یک طرف هم دیده میشه که کمو فیصله‌نامه هنوز هم کابینه امارت خود را سرپرست میگن، یعنی به این مانا که منتظر هستن تا دولت که طرف توجه و طرف قبول کشورهای منطقه و آمریکا باشه و حتی پاکستان و کشورهای همسایه باشه، که باز مورد قبول طالبان قرار بگیره. اما هنوز مثل از این که در پس پرده هنوز هم مذاکرات وجود داره، شاید تهدیدات هم وجود داشته باشه از هر دو طرف. ببینیم که در آینده چی فیصله میکنن یا چی اقدام میکنن بعد از این فیصله شورای امنیت.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه انعکاس. برای 880 خانواده نیازمند در دو ولسوالی ننگرهار کمک های توزیع شد. در همین ارتباط مستقیم تلفنی داریم با همکارم آقای شینواری. آقای شینواری سلام بر شما، وقت شما بخیر، در این ارتباط توضیحات بیشتری داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. برای حدود 880 خانواده در دو ولسوالی ولایت ننگرهار مواد خوراکی و پول نقد توزیع گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار برای 300 خانواده با کمک سازمان غذایی ملل متحد مواد غذایی توزیع شد. در معلومات آمده است که به هر خانواده مقدار 50 کیلوگرم آرد، 7 کیلوگرم نخود، 5 لیتر روغن و همچنان نمک داده شد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که برای 580 خانواده دیگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار پول نقد در بدل کار توزیع گردید. در معلومات آمده است که به هر خانواده مبلغ 10300 افغانی پول نقد داده شد که از آن برای تهیه نیازمندی های خانواده هایشان استفاده نماید. همچنان در 3 ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار از توزیع کمک های مواد غذایی و پول نقد گزارش داده شده است. این کمک ها در حالی با خانواده های بی‌بضاعت و نیازمند صورت می گیرد که به تازگی سازمان ملل متحد در یک گزارش منتشر شده اش گفته است که حدود نزدیک به 16 میلیون مردم افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 الا ماه مارچ سال 2024 گرسنگی حاد را تجربه خواهد کرد و در حال حاضر گرسنگی دامنگیری این تعداد مردم افغانستان شده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد همچنان آمده است که در صورتی که کمک‌های عاجل و لازم با مردم افغانستان کمک‌های بشری صورت نگیرد، این گرسنگی، میزان گرسنگی بیشتر از این خواهد شد و در آن صورت جلو گرسنگی گرفته نخواهد شد. همچنان در گزارش آمده است که در نتیجه این گرسنگی و بیکاری مردم، بیماری سوء تغذیه در بین کودکان نیز افزایش یافته است و در حال حاضر تمامی بیمارستان های افغانستان از کودکان مبتلا با بیماری سوء تغذیه پر هستند و تحت تداوی قرار دارند. با آن هم که گفته میشه صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در مقابل بیماری سوء تغذیه اقدامات را انجام داده، اما این اقدامات آنقدر نبود که جلوی این بیماری گرفته شود. گزارشات اخیری که از طرف سازمان ملل متحد منتشر شده سبب نگرانی مردم شده و مردم نیز از حکومت و جامعه جهانی خواستار کمک‌های لازم در این خصوص شده است.
تشکر میکنیم آقای شنواری، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
عزیزان شنونده، همچنان برنامه انعکاس را میشنوید از نشرات نیمروزی رادیو دری. شما از طریق سایت رادیو دری هم میتونید این برنامه را شنونده باشید و همچنین میتونید به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در فضای اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست که میتونید از این طریق هم ما را دنبال بفرمایید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با قاچاقچیان آثار باستانی برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت مصمم بر حفاظت و نگهداری از آثار باستانی در کشور هستیم و با افرادی که آثار باستانی را قاچاق کنند برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان ضمن ارائه معلومات در مورد کارکردها و فعالیت‌های کاری این ریاست افزود آثار باستانی بدخشان به گونه دقیق حفظ و مراقبت شده است. به گفته او تاکنون هیچ حفاری خودسرانه‌ای در جغرافیای بدخشان صورت نگرفته است. گفتنی است که تاکنون چندین بار از قاچاق آثار باستانی افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری به عمل آمده است. بله همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، بدرود و حق نگهدارتون.